تصور کنید گوشی موبایلتون رو فقط برای 5 دقیقه به شارژر وصل میکنید و دیگه تا ماه آینده اصلا نیازی به شارژ مجددش ندارید. یا مثلا به تلفنتون میگید برای تعطیلات آخر هفته یه سفر به دبی برنامه ریزی کن و بعد میشینید و تماشا میکنید که دستگاه شما در پس زمینه بدون اینکه حتی یه دونه اپلیکیشن باز کنه با خطوط هوایی و هتل‌ها چونه میزنه و بلیط رو میگیره.
و میدونی جالبترش چیه؟ اینکه تمام این پردازش‌های فوق سنگین توی دیتا سنترهای انجام میشه که سرورهاشون کاملا سرد هستن. یعنی راستش به معنای واقعی کلمه تولید حرارت توشون به صفر رسیده.
دقیقاً همینه. خب سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید. اگر شما هم مثل خیلی های دیگه با شنیدن اخبار روزمره تکنولوژی احساس میکنید زیر یه بهمن از اطلاعات دفن شدید، کاملاً حق دارید.
آره واقعاً سرعت تغییرات انقدر بالاست که آدم فرصت نفس کشیدن پیدا نمیکنه. انگار هر روز یه تیکه از فیلمای علمی خیالی داره واقعی میشه.
ما امروز یه سری اسناد لو رفته، نقشه‌های معماری، سخت افزارها و گزارش‌های محرمانه بازار بورس از نیمه مارس 2026 رو روی میز داریم. این اسناد نشون میدن که ما دیگه فقط در حال پیشرفت نیستیم، بلکه
داریم ریبوت شدن ماتریکس فناوری رو با چشای خودمون میبینیم. ببینید، کلید درک این ماتریکس جدید اینه که این خبرها رو اتفاقات پراکنده نبینیم. تا قبل از این رویا پردازی های نرم افزاری ما همیشه به یه دیوار بتونی میخورد.
همون محدودیت های فیزیک کلاسیک توی سخت افزارها؟
دقیقاً. اما این اسناد نشون میدن که مهندسا بالاخره راهی برای دور زدن قوانین ترمودینامیک پیدا کردن. و خب وقتی سخت افزار از قفس فیزیک آزاد بشه، مسیر برای تولد نرم افزارهای خودمختار باز میشه.
خب پس بیایید از همین دیوار بتونی فیزیک شروع کنیم. سالهاست که میشنویم قانون مور داره نفسهای آخرش رو میکشه. ترانزیستورها رو تا حد 2 نانومتر کوچیک کردیم، اما به یه مشکل وحشتناک برخوردیم. گرما.
اوهو، گرمای وحشتناک. دیتا سنترهای امروزی که تراشای غول‌پیکری مثل B200 انویدیا رو دارن، بیشتر شبیه کوره‌های ذوب‌آهن این کار می‌کنن.
آره واقعاً. اما طبق این گزارش‌های جدید، اینتل با معرفی معماری لومینا این کابوس رو تموم کرده. اینتل میگه این اولین تراشه تجاری سیلیکون فوتونیک تو مقیاس دیتا سنتر هست. راستش من می‌خوام بدونم فوتونیک دقیقاً یعنی چی؟ چه بلایی سر اون تراشه‌های داغ اومده؟
برای اینکه این جهش رو درک کنیم، باید ببینیم مشکل اصلی کجا بود. ببین، تو تمام دهه‌های گذشته ما برای انتقال داده داخل تراشه‌ها از الکترون‌ها استفاده می‌کردیم. الکترون‌هایی که از تو سیم‌های مسی خیلی نازک رد می‌شدن.
خب الکترون که جرم داره، درسته؟
آفرین، دقیقاً مشکل همینه. وقتی میلیاردها الکترون توی فضای نانومتری حرکت می‌کنن، با هم اصطکاک پیدا می‌کنن. این اصطکاک مساوی هست با تولید گرمای شدید. شاید باورتون نشه، اما دیتا سنترهای بزرگ دنیا تا 40% از بودجه برقشون رو فقط صرف خنک کننده ها میکنن.
40%؟ این یه فاجعه است.
آره، کاری که اینتل تو لومینا کرده اینه که الکترون رو کاملا از بخش انتقال داده حذف کرده و فوتون‌های نوری رو جایگزینش کرده.
پس بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه. اگه بخوام این رو برای خودم و شنونده‌ها تصویرسازی کنم، حرکت الکترون‌ها تو سیم‌های مسی مثل ماشین‌هایی هست که توی تونل خیلی تنگ و تاریک گیر کردن. مدام بوق می‌زنن، ترمز می‌کنن، به هم می‌مالن و دود و گرما تولید میشه.
تشبیه خیلی خوبیه.
ولی وقتی از فوتون حرف میزنیم، فوتون ها مثل ماشین های ارواح هستن، یعنی با سرعت نور حرکت میکنن و بدون هیچ تصادف یا اصطکاکی مستقیم از تو همدیگه رد میشن.
100% درسته. فوتون ها جرم ندارن و تداخلی ایجاد نمی کنن. اینتل با یه فناوری به اسم کوپکیجد آپتیکس تونسته لیزرهای میکروسکوپی رو مستقیم کنار پردازنده روی سیلیکون مجتمع کنه.
و نتیجهش چیه؟
نتیجهش خارق‌العاده است. تولید حرارت برای انتقال داده عملاً میرسه به صفر و مصرف برق دیتا سنترها یهو تا 90% سقوط میکنه. یعنی گلوگاه حرارت برای همیشه حذف شد.
واو، این واقعا دیوونه کننده است. اما خب راستش رو بخوای، به عنوان یه مصرف کننده، اینکه سرورهای یه شرکت خنک کار میکنن شاید دغدغه روزمره من نباشه. دغدغه من اینه که موبایلم ساعت 2 ظهر خاموش میشه.
آره، کاملا قابل درکه.
خب، اگه سرورها اینقدر پیشرفت کردن، چرا ما هنوز درگیر شارژرهامون هستیم؟
خبر خوب برای شما و همه شنونده ها اینه که تو اسناد امروز ما شاهد شکسته شدن گلوگاه دوم هم هستیم، یعنی گلوگاه شیمیایی تأمین انرژی. اسناد نشون میدن که تویوتا و پاناسونیک اولین خط تولید انبوه باتری های حالت جامد رو راه انداختن.
باتری حالت جامد؟ اینا قراره کی وارد بازار بشن؟
بچم‌دار اپل و سامسونگ میشن.
خب فرقش با همین باتری های لیتیوم ایونی که الان تو جیب من و شماست چیه؟
تو باتری های فعلی ما یه مایع شیمیایی داریم به اسم الکترولیت که یونها توش شناورن. این مایع به شدت قابل اشتعاله. ولی مشکل بزرگتر اینه که به مرور زمان شارژ و دشارژ شدن باعث ایجاد یه سری زائده های کریستالی میشه به اسم دندریت.
دندریت؟ همونایی که باتری رو خراب میکنن؟
آره، مثل قندیلای میکروسکوپی هستن که رشد میکنن. اگه پرده جدا کننده باتری رو سوراخ کنن باعث اتصال کوتاه و آتش سوزی میشن. برای همین نمیتونیم باتری های فعلی رو خیلی سریع شارژ کنیم.
پس تو باتری های حالت جامد تویوتا این مایه خطرناک حذف شده؟
دقیقاً. کاملاً با یه ماده جامد بر پایه سولفید جایگزین شده.
صبر کن. یعنی وقتی مایه نیست، دندریتی هم شکل نمیگیره و خطر آتش‌سوزی صفره؟
همینه. و وقتی خطر آتش‌سوزی صفر شد، شما میتونید چگالی انرژی رو به شدت بالا ببرید. چگالی این باتری ها بیش از 2.5 برابر شده.
یعنی ماشین های الکتریکی هم؟
آره، یه ماشین الکتریکی الان میتونه با یه بار شارژ بالای 1000 کیلومتر بره. تازه چون این ماده جامد مقاومت حرارتی بالایی داره، میتونه توانهای مگاواتی رو بدون داغ شدن بگیره. زمان شارژ از 10% تا 80% رسیده به زیر 5 دقیقه.
اوه، خب این معادلات روزمره ما رو کاملا به هم میریزه. وقتی پردازنده ها داغ نمیشن، باتری ها تو 5 دقیقه شارژ میشن و هفته ها کار میکنن. یه سوال عجیب تو ذهن من میاد.
چه سوالی؟
آیا ما به نقطه‌ای رسیدیم که دستگاه‌های ما از خود ما آدم‌ها انرژی و استقامت بیشتری برای بیدار موندن دارن؟ آخه ما باید بخوابیم، ولی گوشی‌های ما انگار نه.
این همون تغییر پارادایمی است که باید بهش دقت کنیم. تا امروز نرم افزارها همیشه مجبور بودن مراعات سخت افزارهای ضعیف ما رو بکنن.
آره، برنامه نویسا کدا رو محدود می‌کردن که باتری زود تموم نشه.
دقیقاً. اما حالا که سخت افزار از محدودیت‌های ترمودینامیک آزاد شده، نرم افزار هم دیگه نیازی به اون چارچوب‌ها نداره. اینجاست که وارد فاز دوم این ماتریکس میشیم، یعنی تولد سیستم عامل‌های خودمختار.
این بخش برای من جذاب‌ترین قسمت ماجراست. ببینید، از سال 1984 که مکینتاش اومد تا همین امروز ما به آیکون‌ها و اپلیکیشن‌ها عادت کردیم. ما همیشه مجبور بودیم زبان ماشین رو یاد بگیریم.
منوها رو بگردیم، کلیک کنیم.
آره، اما اسناد مربوط به سم آلتمن و شرکت اوپن ای آی درباره پروژه‌ای به اسم OS1 نشون میده که ما رسماً به پایان عصر اپلیکیشن ها رسیدیم. تو این اسناد نوشته شده OS1 اولین سیستم عامل مبتنی بر قصد تو جهانه. منظورش چیه؟
ببین، سیستم عامل مبتنی بر قصد یعنی هسته سیستم دیگه بر پایه اجرای برنامه‌های مجزا نیست. برخلاف ویندوز یا اندروید که پر از اپلیکیشنن، هسته OS1 یه مدل هوش مصنوعی چند ویژه بزرگه که مستقیم وصل به پردازنده عصبی دستگاه.
یعنی ابزاری رو باز نمی‌کنیم، فقط قصدمون رو میگیم؟
دقیقاً. بیا همون مثال رزرو پرواز دبی رو باز کنیم.
خب من الان اگه بخوام پرواز بگیرم باید اپلیکیشن هواپیمایی رو باز کنم، بعد برم تو اپلیکیشن هتل، آخرش هم برنامه بانک برای پرداخت. OS1 چطور این کارو میکنه وقتی هیچ اپلیکیشنی نصب نیست؟
تو OS1 هوش مصنوعی یه سری ایجنت یا نماینده خودمختار داره. وقتی شما میگی برای دبی بلیط و هتل بگیر، این ایجنت ها تو پس زمینه از طریق زبان ماشین یا همون API ها مستقیم با سرورهای هتل و هواپیمایی مذاکره میکنن.
بدون دخالت من؟
کاملاً. و وقتی بهترین گزینه رو پیدا کردن، هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه کد نویسی میکنه و یه رابط کاربری موقت یا مایکرو یو آی فقط برای همون لحظه شما میسازه.
مثلا فقط یه دکمه تایید پرداخت میاد رو صفحه؟
آره، شما دکمه رو میزنی و به محض تایید سیستم عامل اون کدها رو پاک و نابود میکنه. انگار اپلیکیشن 3 ثانیه متولد شد و مرد.
خب، یه لحظه صبر کن. این از نظر فنی فوق‌العاده است، اما یه جای کار میلنگه. شرکت‌های مثل اپل و گوگل سالی ده‌ها میلیارد دلار از همون مالیات 30% فروش اپلیکیشن‌ها تو استوراشون درآمد دارن.
درسته، پول خیلی بزرگیه.
خب کل اقتصاد سیلیکون ولی روی تبلیغات درون برنامه‌ای میچرخه. چرا این قول‌ها باید بذارن او اس وان مدل درآمدیشون رو نابود کنه؟ خیلی راحت جلوش رو میگیرن که.
این یه سوال استراتژیک خیلی مهمه و دلیل وحشت الان بازار بورس همینه. ببین، اپل و گوگل نمیتونن جلوی این موج رو بگیرن، چون این یه تغییر بنیادی تو رفتار مصرف کننده است.
یعنی کاربرها دیگه حاضر نیستن برگردن به سیستم قبلی؟
دقیقاً. وقتی دستگاه‌های رقیب نیازی به نصب اپلیکیشن ندارن و همه کارها با دستور صوتی توی یه ثانیه انجام میشه، کاربری که مجبور ده‌ها برنامه سنگین رو دانلود کنه، حس میکنه تو عصر حجر زندگی میکنه.
آره، راست میگی. دیگه کسی حوصله منوها رو نداره.
ایسوان از تکنولوژی یادگیری تقویتی برای کنترل محیط استفاده میکنه. یعنی عادتها و سلیقه شما رو یاد میگیره. ما داریم از عصر مبتنی بر ابزار میریم به عصر مبتنی بر هدف. مدل اقتصادی قدیمی محکوم به فروپاشیه.
پس دستگاه های ما دیگه ابزار نیستن، اونا حالا نمایندگان ما هستند. اگه بخوام یه میخ رو به دیوار بکوبم، دیگه نمیرم تو جعبه یه ابزار دندال چکش بگردم. به دستیارم میگم این میخ رو بکوب، اون خودش چکش رو پیدا میکنه و کار رو انجام میده.
مثال خیلی دقیقی بود.
اما اگه این نرم افزارها اینقدر هوشمند و خودمختار شدن، قطعاً فقط تو پس زمینه گوشی نمیمونن. هوش برای اثرگذاری نیاز به یه کالبد داره، چه تو دنیای مجازی چه تو دنیای فیزیکی خودمون.
دقیقاً. و این ما رو میبره سراغ بخش سوم اسنادمون.
آره، اطلاعاتی که از معماری پلی‌استیشن 6 سونی لو رفته واقعاً حیرت انگیزه. ظاهراً سونی تو کنسول جدیدش فقط تعداد پیکسل‌ها رو نبرده بالا. اونا یه پردازنده عصبی اختصاصی با توان 100 ترافلاپس رو گذاشتن رو مادربرد. چرا یه کنسول بازی باید همچین مغز هوش مصنوعی قدرتمندی داشته باشه؟
برای اینکه ماتریکس گیمینگ داره از محاسبات خطی و ریاضی تغییر مسیر میده به سمت استنتاج‌های عصبی. دو تا دلیل عمده داره. اول اینکه کاراکترهای داخل بازی، همون NPC ها، میتونن یه مدل زبانی با 7 میلیارد پارامتر رو لوکال اجرا کنن.
یعنی دیگه دیالوگ از پیش نوشته شده نمیگن؟
نه، اونا بر اساس کارهای شما تو بازی فکر میکنن و واکنش نشون میدن، انگار زندن. اما دلیل دوم انقلابی تره، مفهومی به اسم فیزیک عصبی.
فیزیک عصبی؟ یعنی چی؟ فرقش با فیزیک معمولی بازی ها چیه؟
قدیما وقتی تو بازی به یه دیوار شلیک می کردی، پردازنده باید با فرمولهای ریاضی مسیر سقوط تک تک آجورا رو حساب می کرد. این کار پردازنده رو خسته می کرد. اما تو PS6 سونی از الگوریتم PSSR نسخه 3 استفاده کرده.
خب این الگوریتم چی کار میکنه؟
این هوش مصنوعی رفتار فیزیکی رو محاسبه نمیکنه، بلکه اون رو پیشبینی یا در واقع توهم میکنه. هوش مصنوعی یاد گرفته وقتی دیوار میریزه چطور باید به نظر برسه، پس مستقیم همون تصویر رو خلق میکنه.
صبر کن، پس کنسول عملاً داره فیزیک دنیای بازی رو خواب میبینه و توهم میزنه به جای محاسبه کردن. این بار پردازنده رو کم میکنه؟
دقیقاً، تا 80% بار رو کم میکنه و اجازه میده بازی‌ها با کیفیت 8K و نورپردازی کاملاً واقعی اجرا بشن.
میدونی چی برای من عجیبه؟ تقارن این ماجرا با دنیای واقعی. ما دقیقاً همین درک در لحظه از فیزیک رو تو کارخونه‌های فیزیکی هم میبینیم. تو اسناد امروز ما گزارش استقرار 5000 ربات انسان نمای شرکت فیگر نسخه 3 رو تو کارخونه های BMW مونیخ داریم.
آره، این همون کالبرد فیزیکیه که گفتی.
تا قبل از این ربات های کارخونه بازوهای کوری بودن که برنامه نویسا هزاران خط کد براشون می نوشتن که فقط یه نقطه رو جوش بدن. اگه ماشین یه سانت جا به جا می شد، ربات کل بدنه رو نابود می کرد. اما فیگر 03 اینطوری نیست، نه؟
اصلاً اینطوری نیست. ربات‌های فیگر 03 مغز بیومکانیکی دارن که بر پایه مدل‌های VLA کار می‌کنه. یعنی مدل‌های بینایی، زبانی و حرکتی. اینا دیگه نیازی به کدنویسی ندارن.
پس چطوری کار میکنن؟
محیط رو میبینن، زبان انسان رو میفهمن و اون را مستقیم به حرکت فیزیکی ترجمه میکنن.
یعنی سرکارگر تو کارخونه حالا فقط یه مهندس پرامپته، فقط میگه این پیچای سمت راست کجه، برو صافشون پن، ولی آچار رو رنگ ماشین خط نندازه؟
آره، و ربات خودش میفهمه چقدر فشار بیاره، فیزیک و استکاک رو در لحظه درک و پیش بینی میکنه، عین کاری که PS6 تو دنیای مجازی میکرد.
پیامدش تو صنعت خودروسازی چی بوده؟
حیرت انگیزه. BMW تو بخش‌هایی که این ربات‌ها هستن، سیستم‌های روشنایی، گرمایش و تهویه رو کاملاً خاموش کرده. به اینا میگن کارخونه‌های تاریک.
یعنی تو تاریکی مطلق دارن کار می‌کنن؟
تاریکی مطلق، دمای زیر صفر، بدون استراحت، 24 ساعته در حال تولید. البته راستش باید اشاره کنیم که این تغییرات بدون هزینه نبوده. ما گزارش‌هایی از اعتصابات گسترده اتحادیه‌های کارگری تو اروپا داریم که نگران شغلشون هستن.
خب طبیعیه که نگران باشن.
درسته، ما قصدمون قضاوت نیست، ولی وقتی به داده‌های خام نگاه می‌کنیم، مشخصه که نیروی کار انسانی از نظر کارایی و هزینه داره تبدیل میشه به یه باگ اقتصادی تو این ساختار جدید.
اگه بخوام صادق باشم، شنیدن ایده کارخونه تاریک با اون ربات‌ها تو یخبندان من رو یاد اولین آپارتمان دانشجویی میندازه.
آره، شباهت بیراهی نیست.
ولی دور از شوخی، اگه شما که دارید گوش میدید با خودتون فکر میکنید جایگاه من تو دنیایی که ربات‌ها به نور و گرما و حقوق نیاز ندارند کجاست، باید بگم اصلا تنها نیستید. اما یه سوال فنی بزرگ اینجا هست.
بفرما.
اگه BMW 5000 تا ربات داره که با ابزار خطرناک تو تاریکی کار میکنن، یا اگه OS1 داره تو لحظه بلیت میخره، اینا یه اینترنت بی نقص میخوان. اگه یه ثانیه وایفای قطع بشه، ربات ممکنه یه ماشین 100000 دلاری رو نصف کنه. چطور این همه دستگاه رو بدون قطعی کنترل میکنیم؟
این دقیقاً گلوگاه آخره که میرسه به پروژه Direct to Sellers نسخه 3 SpaceX، همون Starlink. برای زنده موندن این ماتریکس ما به یه سیستم عصبی سیاره‌ای نیاز داریم.
اما خبری که باعث سقوط سهام مخابراتی‌ها شد؟
دقیقاً، سهام AT&T و وودافون سقوط آزاد کرد. چون استارلینک موفق شده اینترنت 1 گیگابیتی رو مستقیم بدون دیش روی گوشی‌های معمولی 5G استریم کنه.
پس بذار بازم یه تصویر سازی کنیم. تو سیستم مخابراتی سنتی ما مجبور بودیم میلیون‌ها دکل پرهزینه رو مثل چاهای آب حفر کنیم. از چار دور می شدی آب قطع می شد.
درست، نقطه کور.
اما کاری که استارلینک کرده انگار اینه که ما یه ابر بارانزای دائمی تو فضا داریم که هر جا باشی دقیقاً تو لیوان خودت آب تصفیه شده می ریزه.
مثال خیلی دقیقیه. ماهواره مدار پایین یا LEO الان همون دکل‌های متحرک فضایی هستن. هرچند از نظر مهندسی غیر ممکن به نظر می رسید به خاطر شیفت داپلر.
شیفت داپلر چی هست؟
وقتی ماهواره با 27000 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنه، فرکانس امواج کشیده می شه. مثل صدای آژیر آمبولانسی که داره دور می شه. اما اسپیس ایکس با تراشه های هوش مصنوعی روی خود ماهواره این اختلال رو تو کسری از ثانیه پیشبینی و خونسا کرده.
پس پینگ شبکه چطور شده؟
پینگ رسیده به زیر 20 میلی ثانیه. از نظر ژئوپلیتیک این یه زلزله است. کشورهای در حال توسعه دیگه نیازی به وام‌های میلیاردی برای کابرکشی تو کوهستان ندارن. نقاط کور از بین رفتن، چه توکیو باشی چه وسط کویر لوت.
و مهمتر از همه انحصار دولت‌ها رو شاهراهای اطلاعاتی از بین رفت. عجب مسیر دیوانه‌واری بود. خب بیایید قطعات رو کنار هم بذاریم تا تصویر نهایی شکل بگیره. ما از فیزیک شروع کردیم. جایگزینی الکترون با فوتون برای سرورهای یخزده و شارژ 5 دقیقه‌ای.
بعدش دیدیم که نرم افزارها چطور خودشونو از محدودیت‌ها رها کردن.
آره، مرگ اپلیکیشن‌ها و تولد سیستم عامل‌های مبتنی بر قصد مثل OS1. بعدش این هوش رفت تو کالبد فیزیک توهمی PS6 و کارگرهای سیلیکونی تاریک BMW و در نهایت همه چیز با شبکه نامرئی استارلینک وصل شد به هم.
یه سیستم عصبی کامل؟
ببینید، دلیل اینکه شما باید به این موضوع اهمیت بدید اینه که سرعت رشد دیگه خطی نیست، نماییه. اگه ما نتونیم خودمون رو با این نرم افزارها تطبیق بدیم، خطر تبدیل شدن به سخت افزارهای منسوخ شده ما رو تهدید میکنه.
کاملا موافقم. و حالا یه سوال عمیق‌تر و فلسفی برای من ایجاد میشه. ما داریم دنیایی میسازیم که ماشین‌ها با سرعت نور و بدون گرما فکر میکنن. تو تاریکی مطلق با دقت بالا کار میکنن. تو این دنیای بدون استحکاک و بی‌نقص جایگاه خطای انسانی کجاست؟
چه سوال عجیبی.
آره، ما آدم‌ها کندیم، اشتباه میکنیم، خسته میشیم. اما شاید تو آینده نزدیک، تو دنیایی که همه چیز توسط ماشین‌ها کلافه کننده بی‌نقصه، همین خطاهای جذاب انسانی بشه گرانترین و کمیابترین کالای لوکس تو جهان.
واو، این فکریه که آدم رو رها نمی‌کنه. آیا تو آینده ما بابت دیدن یه اشتباه ساده انسانی پول میدیم؟ خطای انسانی به عنوان یه کالای لوکس؟ از اینکه تو این مسیر پرشتاب همراه ما بودید ممنونیم. امیدواریم این حجم از اطلاعات براتون شفاف شده باشه تا کاوش تحلیلی بعدی کنجکاو بمونید و از خطاهای انسانیتون لذت ببرید. شاد و پیروز باشید.